فينفق في السفر حمولة نفقته من أسب المعد. والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه إليه من مأكول وملبوس ومشروب ومركوب وآلات ذلك، وأجرة المسكن ونحوها، ويراعي فيها ما يليق به عادة. یکی از مباحث مطرح در بحث مضاربه اینه که هزینه های سفر، مخارج سفر توسط کی باید پرداخت بشه. قهرن بحث هم در صورتیست که شرط نکردن، اگر شرط کرده باشن در ضمن عقد مضاربه که خب بحث نیست، یه وقت قرار شده مخارج به گردن خود عامل باشه و باید خودش بگه. قرار گذاشتن ثالثی بده، ثالثی هم قبول کرده، خب اون میگه. قرار گذاشتن مالک بده، مالک بده. اما اگر مطلق گذاشتن چی؟ اقوالیه. مشهور معتقدن تمام مخارج سفر، حتی این کمال قوله به عبارت یه حتی کماله، حتی مخارج را که اگر این عامل در مضاربه نبود و تو خانش بود، برای آدم تو خانشم که باشه در اون ده روز چیزی میخواد بخوره، چیزی میخواد بپوشه، حتی همون مخارج شخصی عامل که اگرم سفر تجاری نمیرفت اون مخارج رو باز باید از جیبش میداد، اونا رو هم میفرماید باید همه رو از سرمایه خرج کنن. رقم میشه از جیب مالک، از جیب مالک، سرمایه مال مالک. البته این که میگیم از سرمایه تا وقتی که سودی نیست، اگر سودی هست باید مخارج رو از سود بردارن نه از سرمایه. این نظر مشهوره که اگر سودی وجود داره تمام مخارج از سود، اگر سودی نکرده معامله یا هنوز سودی نکرده مخارج اولیه قبل از تحصیل سوده از اصل سرمایه، قرم که از جیب مالک. این نظر مشهوره. در مقابل نظری هست که اون مخارجی را که اگر عامل در مضاربه نبود نیاز به اونا داشت، اونا رو باید از جیب خودش بده. مخارجی را که سفر اقتضا میکنه اون مخارج را، اونا رو باید از سرمایه برداشت یا از سود برداشت، اما بقیه از جیب خودش. این قولیه در مقابل. البته قائل به هر قول که باشی، باید عامل مخارجی را که به بار میاره در این سفر مخارجی باشه که معمولا خوب لازمه، هر گونه زیاده روی بخواد بکنه، هزینه های غیر ضروری بخواد انجام بده، باید از جیب خودش باشه، نه از سرمایه، نه از سود. اون هزینه های لازم و ضروری رو هم باز باید اعتدال رو درش رعایت، زیاده روی نکنه. حالا مطالب دیگه هم هست در بین مورد. ببینید عبارت و ينفق و خرج میکند عامل در سفر کمال نفقته، یعنی مخارج کامل خود را، تمام مخارج خود را هزینه می کند، خرج می کند، از اصل مال، مال تجاره، سرمایه، از او خرج کند. مراد به نفقه اونیست که عامل نیاز دارد به او، ما یحتاج و فیه در اون سفر الیه به اون چیز، از معکول، ملبوس، مشروب، مرکوب، آلات، ابزارهای این هر یک براخره برای اکل و شرب ممکنه یک سری مقدمات باز لازم باشه، برای مرکوب هزینه هایی لازم باشه، ابزار لازم باشه و اجرت مسکن و نحو این امور، و یرائی فیها رعایت میکند عامل در این امور ما یلیق و بهران آنچرا که شایسته اوست، یعنی شأنش رو باید رعایت کنه. اگر شأنش اقتضا میکنه بره مسافر کنه، خب بره مسافر کنه، هتل نره. ما یلیق و به، باز در همون ما یلیق و بهش هم میان روی مقتصدن، فا این اصرفه اگر زیاد روی کند قصه و علیه حساب میشه علیه او، یعنی بین او بین الله زامنه دیگه. حالا ممکنه مالکم نفهمه اما جیب خودش حساب میشه. اگر سختگیری کنه، اگر سختگیری کنه نمیتونه برداره بذاره اضافه به جیبش. و این قطره اگر سختگیری کنه، یعنی با نون خالی بگذرونه و تو خیابونم بخوابه، لم یحسب له، خیال نکنه او زیاده رو میتونه برداره برای خودش، حساب نمیشه به نفع. و ازا آدم من از سفر فما بقی من احیان نفقه ولو من از ذات یجب رده الى تجارت. ببینید دیگه بالاخره بحث حق الناس، بحث زمان و عدم زمان، مشغول ذمه شدنه. اگر عامل برای سفر تجاریش 10 تا نون گرفت مثلا که در این راه به این نونها نیاز داره، وقتی برگشت 2 تا از این نونها مونده بود، سفر تجاریش که تمام شد 2 تا از نونها مونده بود، این عبارت برای اینجاست، این 2 تا نون مونده رو باید برگردونی به سرمایه، یا نگه داری برای سفر بعدی اگر قابل نگه داشتنه. و لوزادا و ازا آدم من از سفر، وقتی عامل از سفر تجاری برگشت، فما بقی من اعیان نفقه، اون چی که از اعیان نفقه باقی مونده ولو من از ذات، یعنی ولو قضات باشه، ذات قضا، واجب است برگردوندن اون رو به تجارت. باید تجارت، مال و تجارت، سرمایه، باید برش کردونی به سرمایه، نذاری تو جیبت، یا ترک، نگهداری، رها کردن، ولش کن اون رو الا ان یسافر برای سفر بعدی. البته این خانم من یهودو الا سفر، اگر سفر بعدی هست قوضی میکنی به سفر، نگه دو برای سفر بعدی. این کان ممن یهود و الاسفر قبل از فساد اون ما بقیه، قبل از اون اونا خراب بشه. این تمام. بلو شرط عدم و حال زمن از که این بحث نفقه مالش باید اطلاقه، اگر شرط شده عدم و نفقه، شرط شده که نفقه رو عامل خودش بده، لازم این شرط. بلو ازن له بعده فهو تبرع محض. دقت کنید این بلو نکته دقیق داره. سرمایه گذار به عامل گفته بود هزینه های سفر تجاری باید از جیب خودت بدی، قرارداد مضاربه رو بستن با این شرط، خب دیگه باید از جیبش بدی. حالا وقتی میخواد عامل بره سفر، اون سرمایه گذار درش میسوزه، میگه مخارج سفر رو از سرمایه خرج کن، اجازه میده. میگه خب میتونه عامل از سرمایه خرج کنه، ولی بدونه هو تبرعون، تبرعون یعنی میتونه مالک دوباره از این نظرش برگرده، رو افتاد رفتی تلفن بزنه که نه از جیب خرج کن، این دیگه شرط خارج از عقده. خیال نکنید با این میشه یقه مالک رو گرفت، این دیگه لزوم وفا نداره. این تبرعون مراد اینه، میگه ولو اذن لهو بعده، ولو اذن مالک لهو للعامل بعده، بعد از شرط عدم، شرط کردن عدم و نفقران از رأس المال، قرار شد نفقه از جیب عامل باشه، اگر بعد از این شرط العدم اذن داد به عامل که از سرمایه خرج کن، فقط تبرع محض. این تبرع مجانی دادن صرف است. قهرم خیال نکنید، میخواد اینو بگه، خیال نکنید دیگه عامل میتونه یقه مالک رو بگیره و همه هزینه رو از او بخواد و مالک هم دیگه نمیتونه برگرده، نه مالک میتونه برگرده از این دوست. تبرع وقتی بود شرط ضمن عقد که نبود دیگه، شرط ضمن عقد خلاف این بود، قرار شد جیب خودت باشه.
شرط نامه
بله؟
شرط
نامه نه، اگر هم نقض کنه بگید نقض کرده، ولی نقض به نحو جایزه نه به نحو لازم، چون او تو ضمن عقد بود، این خارج از عقده. شروع تکیه در ضمن یک عقد نرم ما تأثیری نداره. اینم هست بله، اینم کجا یک مطلبیه، اگر در ضمن عقد مضاربه شرط شده نفقه از رأس المال نباشه، از جیبش باشه، یا اساسا شرط شده از رأس المال باشه که بعد میگن، یه وقتی چی نمیگن میشه از رأس المال، یا شرط کنه از رأس المال باشه، آیا نمیتونه مالک برگرده؟ حق اینه. چرا؟ بازم میتونه برگرده، چون عقد جایزه، شروط ضمن عقد جایزه. البته حکم شرعی اولی یعنی دست اطلاق اینه که هزینه ها از سرمایه است. این روایت داره که هزینه ها را از سرمایه قرار میدن، اما خب این علی نحو جوازه، میتونه مالک نپذیره این رو، میگه من به شرطی مضاربه میدم سرمایه رو به تو، قرارداد مضاربه میبندم که هزینه ها رو از جیبت بدی. ولو شرطها فهو تأکید. چرا؟ چون اطلاق خودش اقتضا داشت نفقه از جیب عامل باشه، از جیب مالک باشه سرمایه. اگر شرط کند شرط عامل ها نفقه را، بگیم نفقه باید از سرمایه باشه، پس این شرط تأکید است. منتها در این حال یک نکته رو میفهمونه، دقت کنید، بین صورت اطلاق و صورت اشتراط نفقه یک فرقی هست، تأکید صرف هم نیست. یه وقت هست که قرارداد مضاربه بسته میشه بین زید و عمرو، هیچی نمیگن نسبت به نفقه، خب نفقه میشد از رأس المال، عامل هم باید به صورت معمولی خرج بشه، اما یک عامل شرط میکنه که نفقه باید از رأس المال باشد. اگر شرط کردن فهمت باید کم و کیف شو تعیین کنن، شرط نکنید شرع تعیین کرده، کم و کیفش واگذار میشه به عرف. اگه خودتون شرط میکنید باید کم و کیفش رو مشخص کنید، وگرنه قرار این چه، یا خودتون شرط نمی کنید، عرف شرع شرط کرده، حکم کرده که از سرمایه است، کمیت شما متعرض نشده، شرع شما متعرض نشدید، اصلا میشه معیار نظر قرآن. اما اگر خودتون شرط میکنید باید تم و کیفش مشخص و یشتر از حین اذن که شرط کرده تعین نفقه، لأن لا یتجهد شرط قراری نشه، چون وقتی که به زبان بیاری بالاخره بعدها کش به کش به وجود میاد. و وقتی به زبان بیاری معلوم میشه یک مخارج خاص مد نظره که زبان کم و کیف معلوم بشه. به خلاف ما ثبت به اصل شرع، اصل شرع روایات، به خلاف جایی که اون ثابت بشه و حکم ثبت حکم جواز نفقه بیت المال به اصل شرع. ببینید عامل مخواد بره برای سفر تجاری شرط کرده تو ضمن عقد مضاربه که هزینه های سفر رو، هزینه های خودم رو سفر کنم باید از سرمایه خرج کنم. خب هزینه این وقتی که بره میتونه بره تو مثال زدی میتونه بره تو هتل که مثلا شب 50,000 تومان بده، میتونه بره تو مسافرخونه که شب 5,000 تومان بده. و اگر معلوم نکنم خدا این مضاربه قراریه چون شرط زنده او مشهوده قرار شده مخارج از سرمایه برداشته بشه 5,000 تومان برداشته شد یا 5,000 تومان چه قراری؟ نه وقتی قرار بشه نفقه از جیب عامل باشه چون اون کسی که بناست خرج کنه خود عامله، خودش میدونه دیگه چیزی خرج کنه، از جیب مالک نیست. اما وقتی قرار مالک عامل خرج کنه از جیب مالک خرج کنه قراری میشه نظام پیش میاد زغورش. نه اون طرف چون کسی خرج میکنه خود عامله، از جیب خودش بناست خرج کنه حساب رو داره. اما وقتی قرار از جیب عامل مالک خرج کنه اونجا منازعه پیش میاد. اینو بعضا فرمودن، بعض از محشین فرمودن، خب در صورتی که متعرض داشتم باز به سراغ رو. ولی اینکه مشهور فرمودن اگر شرط کردن نفقه را باید کم و کیف شده این کنن اشاره کردیم که وقتی به زبون میاد دیگه بعدها زمینه رو برای منازعات بعدی فراهم میکنه. وقتی هیچی نگن هر دو ساکت باشن خب بعدن هم ناچارن به صورت معمولی با هم کنار بیان. اما وقتی گفته میگه من که میرم عامل مضاربه ای تو میشم هزینه های در سفر رو باید از سرمایه بردارم کامل، خود این گفتن معلوم میشه این آدم طمعکاریه و معلوم میشه این بعدا برای مخاصمه و حسابرسی داره، خود این فضا رو درست میکنه، لذا صفت میکنه قرار. وقتی چیزی نگن معلوم میگیم نه این تو قیدش بوده نه اون تو قیدش بوده، معلوم شه مخابخان با هم کنار بیاد برای کنار آمدن اون عرف هرچی بگه. ولی وقتی گفت جبهه گرفت گفت باید هزینه ها رو از سرمایه بردارم معلوم میشه حساب کتاب داره، معلوم میشه کم و زیاد بشه حرف داره، لذا خود این باعث صدق عنوان قرار میشه. در صورت اطلاق قرار نیست، اینجا باعث صدق قرار میشه. ولا یعتبر فی ثبوت نفقه حصول ربح از کردی، اگر سودی داده این تجارت مخارج رو از سود خرج کن که از جیب هر دو بره، هم از جیب عامل بره هم از جیب مالک. اگر سودی نکرده هنوز یا اصلا سودی نکرد مخارج از اصل ماله. لا یعتبر در ثبوت نفقه حصول ربح بل ينفق ولو من الاصل و ان لم یربح، اگر سودی نداد و الا کانت نفقه تو من الربح، نفقه از ربح اگر سود داد از ربح. این مطالب مستندش روایات هست که اگر چون خود اینا اینجا نیست بگیم ارتکاز اقلایی هست، از نظر اقلایی نمیتونیم به صورت، البته بعید نیست ادعا کنیم که اقلاعن هم همینجوره. بالاخره یک کارگری بیاد برای بناس از صبح تا شب کار کنه، میگن باید نهار شو تو بدی، میگن نهار شو باید تو بدی. خب اینم بناس 20 روز دنبال تجارت باشه برای تو، کارگر تو یا عامل در گذاره به کارگر در گذاره، تو هزینه شو باید تو بدی. بعید نیست ادعا رو بکنیم که عرفن هم چنینه، البته در روایات هم هست. منتها اگر سود کرده باید هزینه ها رو از سود مقرر کنه نه از اصل سرمایه، این دیگه به صراحت تو روایاته. و معونت کل مرض سفر علی العامل، اگر این عامل در مضاربه تو مسافرت مریض شد، هم از مخارج مرض در سفر برگردن خود عامله. بالاخره مثل اجیره دیگه، دقت کنید در بحث اجاره، شاید خوندید در کتاب اجاره، اگر قرار این اجیر یک شبانه روز برای ما کار کنه، خوراکی غذای او رو باید تو بدی، سر کار باید بدی. اما اگر مریض شد، اگر افتاد از بالای داربست طور شد، اینا رو تو ضامن نیست، حتی اگر مرد تو ضامن نیست. حالا این عامل در مضاربه هم اگر تو مسافرت مریض شد، هزینه درمان او که با عامل با مالک نیست. اگر میگیم هزینه سفر، این اون چی که برای سفر لازمه، و البته این هزینه های سفر ممکنه بخشش غذایی باشه که این اگر تو خانهشم بود میخورد، اما خب الان شده کارگر تو، کارگر خودت تو باید غذاش رو بدی، اما درمانشم باید بکنی اگر مریض شد، اینجوری نیست. نظام کنم باید معونه مرض در سفر و خود عامل است. و کذا سفرون سفرن یعنی معونت و سفرن لمد و زنفی، ممکنه این در ضمن سفر تجاری یک سری سفرهای هم برای خودش داشته باشه، اونا که دیگر چی به خودشه، و همچنین سفری که اذن داده نشده در سفر. حتی اگر سفری که از داده نشده در اون سفر بره برای تجارت، ببینید اینو دیروزم گفتیم، مالک به سرمایه گذار گفته این فرشاره که میدم مثلا در قم و کاشان تجارت کن، جای دیگه نه. این عامل برداشت برد اصفهان، این سفر رو نم یغزن فی برد اونجا برای تجارت، هزینه این سفر رو باید خودش بده. البته اگر بردی اونجا سود کردی، قبلا گفتیم سود بین هماست به طبق قرار دارن، ولو دیروز گفته بودیم قاعده این نیست، قاعده اینه که این تجارتی که برداشته برده تو اصفهان گرفته این فضولی بوده، تو میتونی اجازه کنی، میتونی رد کنی، اگر اجازه هم کردی اجرت و مهر رو به این آدم میدی، نه بخشی از سود رو. قاعده اینه، ولی خب روایات داریم باید در باید عمل کنیم. و این استحق الحسته، این و این استحق الحسته اشاره به همین است، میگه همچنین سفری که اذن داده نشده در اون سفر اگر بره باید هزینه رو خود عامل بده، اگر چه مستحق حسه از سود هست. من مراد به سفر، حالا میگه این سفر هم که میگیم خیال نکنید منظور از سفر سفر شرعی هم، مثلا 4 فرسخ 8 فرسخ، منظور از سفر سفر عرفی، ممکنه کمتر از اون باشه، ممکنه بیشتر از اون باشه. من مراد به سفر عرفی لش شرعی و هوا مشتمل علی مسافت، سفر شرعی هم چی؟ سفر شرعی اونه که مشتمل بر مسافت 8 فرسخ. فیونفق و پس هزینه می کند این عامل، ولو به امکان این سفرش قصیر 2 فرسخ، هزینش از سرمایه است، و این امکان قصیرن و اتم به صلاح نمازش قصر نمی شه. الا یخرج عن اسم المسافر، مگر اینکه اونقدر یک کوتاه که اسم مسافر صرف نه. او یزید و اما یحتاج التجاره، خب شما میشد این کالای رو که سرمایه گذار داده بهت همینجا باید کار کنی و داشته رفتی کاشان، برای چی رفت و هزینه شو قولت بدی، یا زیاده داشته باشد از آنچه که تجارت نیازه به اوست، نیاز دارد به اون، با این فرش ها میخوای تجارت کنی، خب نهایت تو کاشان بری دیگه، چرا رفتی او وسط؟ نیاز نبود. اگر نیاز نبود، تجارت نیاز نداشت به این سفر، هزینش از مال خودشه، فیان که همین ماله الا انیستوکن وصف، مگر اینکه صدق کند وصف، وصف را سفر لتجارت، مگر اینکه سفر لتجارت صدق کند که باید تو وقت سرمایه وحترزه، این وحترزه میرسه را قول دوم. پس قول اول این شد، هزینه سفر تجاری در مضاربه از سرمایه، اگر شرط نکردن از جیب عامل باشه. هم کیفش هم عرض شد چجور باید باشه، اگر سودی کرده اون هزینه ها از سوده. وحترزه به کمال نفقه، فرمود ینفق فی السفر کمال نفقته، احترزه به کمال نفقه از قدر زائد از نفقت الحذر. چطور؟ این قدر زائد از نفقت الحذر یعنی احترزه از این قول که بگیم، که بگیم ینفق فی السفر مازاد عن نفقت حذره، احترزه از این قول، بلکه همه رو از سرمایه میده، حتی همون بخشی رو که اگر نمیرفتم خودش باید خود خرج میکرد. فقط قیل ان العامل لا ينفق در سفر سوای اون زائد را، سوای اون زائد را، تو باید حساب کنی توی عامل، اگر تو شهر خودت خانه خودت بودی 10,000 تومان خرج داشتی، حالا رفتی سفر 50,000 تومان خرج داری، 40 تومنشو از سرمایه بردار، 10 تومنش از جیبت بزن. این قولی میگه اون احترزه از این قول. و نفقه به اصل المال، باست ابراشی از اول اینجوری بود، گفت یون که قصد سفر کمال نفقتی من اصل المال، اصل المال در مقابل ربح، در مقابل ربح. میگه نفقه به اصل المال برای اینکه شرط نمی باشد در این انفاق، فیه در این انفاق شرط نمی باشد سود ربح، اگر سودی کرد البته از سود، اگر سودی نکرد از اصل مال کما من. بله اصلا این روایت داره، اگر نبود اینجوری نمیگفت، اگر نبود روایت میگه در فرض اصول سود نفقه از سود باید حساب بشه که از جیب هر دو میره، اینو نمیگفت. من وقت روایت هست دیگه باید پذیره. ولی یشتر نقدن به نقد البلد به سمن المه فما دون ولی یبه هزاله. ببینید یه وقت هست که عامل مالک به عامل اجازه مطلقه داره، میگه این 20 میلیون پیش دست تو، هر جوری میخوای تجارت کن، سودش بیننا، هرچی میخوای بخر، هر جور میخوای بخر، هرچی هر جور میخوای بفروش، هر به هرچی میخوای بفروش خودت میدونی، اختیار تام. اونجا این بحث مطرح نیست، این حال مطرح باید بحث در صورتی که تعمیم نداره، اینی که از کردیم بهش من تعمیم، اگر مالک اجازه عام داده که هر جور میخوای بفروش، به هر چی میخوای بفروش، به هر نه میخوای بفروش، به هر نه میخوای بخر، حساب کن مالکی، اونجا که بحث مطرح نیست، بحث در صورت اطلاقه. 20 تا فرش زید میده به عمرو، میگه با اینا مضاربه کار کن، تجارت کن، سودش بیننا. قهرن میره فرشا رو بفروشه، تبدیل کنه. وقتی میفروشه حق داره نسیه بفروشه، حق داره به کمتر از قیمت بازار بفروشه، حق داره فرشا رو بفروشه به گندم، که باید بفروشه به پول رایج. در صورت اطلاق، اطلاق و اولی عموم بود. در صورت اطلاق فقها فرمودن باید اگر میخره نقد بخره، نمیسیه. باید به ثمن المثل یا کمتر بخره، ارزانتر، نه گرانتر از ثمن المثل. باید با پول رایج اگر قراره بیع باشه، در بیعش مخصوصا به ثمن، به نقد رایج، به پول رایج معامله کنه، نه به غیر پول رایج. اگر اینجا رایج ریاله دیگه با دلار معامله نکنه. ولی یشتره، باید بخرن. اگر قرار بخره عامل، باید بخرد نقدن، یک، نه نسیه، به نقد بلد، یعنی پول رایج در بلد، اگر ریال، ریال نه دلار. این دو، به ثمن المثل فمادون، یعنی به قیمت رایج در بازار، یا کمتر، ارزانتر، گرانتر نخره. این سه، فلوشتران نصیحتن، ولو ممکنه بگید نسیه به نفع مالکه، نه همچی به نفع هم نیست، شاید اون نمیخواد نسیه بخرید. اگر بخرد اون عامل نسیه، یا بخرد به غیر نقد بلد، نقد رایج در بلد ریال مثلا، او رفته با دلار معامله کرده، یا بخرد به ازید از ثمن المثل، این بیع هم چه فضولی، کان فضولی هست. فإن اجازه المالک سحق الا بسط لما فی النسیعه من احتمال ضرر به تلف رأس المال فیبقا عقدت الثمن متعلقه بالمالک. ببینید، تو رفتی 10 تا فرش خریدی به اسم فلانی، نسیه، پولو ندادی، ممکن این فرش های خریدی تلف بشه، بعد بدهیش بمونه به گردن اون مالک، این پولم که از بین بره، بالاخره خوشش نمیاد از نسیه، همه که از نسیه خوشایندی نداره، به خاطر آنچه که در نسیه از هست از احتمال ضرر به تلف سرمایه، مراد سرمایه اینو فرشای مثلا خریدی، پس باقی بماند بار ثمن، مسئولیت ثمن متعلق به مالک، فقط دایم در رو علیه، شاید نتونه بده، بالاخره از بدهکاری بعدش میاد دیگه، در یک کلام فقط دایم در رو علیه بر اون ثمن. اولا یکون لهو قرضان فی غیر ما دفعه، فی غیر ما دفعه، یا نمی باشد برای اون مالک قرضی در غیر آنچه که دفع کرده به عامل. این ما دفعه رو باید کنه ما، ما دفعه ایدال عامل، دفع مالک به عامل، لا یکون له قرض فی غیر ما دفعه. دقت بکنید، یعنی نمیخواد، خوب توجه کنید ترجمه عبارت، نمیخواد این سر، نمیخواد این سرمایه زیاد کنه ولو از راه قرض، ولو از راه قرض. معنی عبارت اینه، من 10 میلیون دادم به زید که با این 10 میلیون تجارت کنه، این بره برا من قرض به بار بیاره، ولو سرمایه رو زیاد میکنه، این 10 میلیونه هست، چند تا فرش خریده باز، نسیه خریده، سرمایه شده زیاد، ولی بدهی به بار آورده. من قرنطی در غیر ما در فعینه در غیر از 10 میلیون در مازاد برای قلم رو قرضی ندارم، نمیخوام سرمایه زیاد بشه از هر راه شده. این غیر مراد یعنی خارج از این قلم رو، همون سرمایه 10 میلیون باشه سودش بیاد، نه که زیاد بشه همراه با قرض. این مد نظر من نیست. راجع به دوتای اخیر چی؟ به نقد البلد، به ثمن مصر و حملا فی الاخیرین علی المتعارف و ما فیه الافتح. وگر قرار باشه تو این مملکت ریال رایج، شما بری با دلار معامله کنی، خلاف ما هو المتعارف. فرش رو مثلا فرش قضایی رو میفروشن به 100 دینار، تو بری به 120 دینار بخری، برای این ضرر برمیست. میگه مثل وکیل، اگر شما به زید وکالت دادید خانه تون رو بفروشن، اون میتونه بره خانه شما رو بفروشه به 50 تن گندم. میگه من گندم رو خانه کنم. وقتی به زید وکالت میدی خانه رو بفروش، این میتونه بره خانه شما رو بفروشه به گندم. باید پول بفروشن. میتونه بره به کمتر از قیمت بازار بفروشن، ضرر بر شماست. کل وکیل و ما فیه فمت حملن فی الاخیرین علی المتعارف و علی ما فیه القبطه. این ما اسبر المتعارف، حملن علی ما فیه المصلحه. مصلحت مالک در اینه که تو به پول رایج بفروشی، به ثمن المثل بفروشی، نه کمتر مثل وکیل. اگرم قرار بفروشی باز قضیه همینه، ولی یبع کذالک به نقد البلد، نقدن یکیه ندید به ثمن المثل فما فوقه، اینجا فما فوقه بیشتر از ثمن المثل زیر قیمت ندید. لما افتران خب بله، ببینید شک چی نیست در این که قرض از عقد مضارب استرباه هم، اما استرباه هم بالاخره حد و حدود داره دیگه. یه وقت عرض کردیم به صراحت او گفته، گفته تو گویا مثل خود من اختیار تام داره، هر تو صلاح میدونی از آن. اونجا که بحثا نیست، ممکنه نسیه بخره، ممکنه به پول عربی بخره، با ها کسی یه مثلا اختیار دست وکیل مفوض دیگه، در وکیل مفوض هم چنینه. شما اگر به زید بگی خانه منو بفروش به هر نحوی که خود صلاح میدونی، و صلاح بدونه که حالا خانه تو تبدیل کنه به کاه، هزار تون کاه بخنه، این کار رو میکنه خود میدونه حرف بزنه. اما بحث در صورت عدم تصریحه، در صورت اطلاقه. اطلاق خب بالاخره ارتکازات و عرفی باید دور از نظر گرفته نشه. مکرر گفتیم ارتکازات و عرفی حکم شروط مصرح رو داره. و وقتی که من که هیچ با دلار سر و کار ندارم فرشا رو دادم به شما، میگم اینا رو بفروش معامله کن، بالاخره سود کنید، حالا شما برید با دلار معامله کنید، خلاف اون ارتکازیه که بین ما هست ولو به زبون نیاوردید. هم کنید باید مجموعه شرایط رو دید، مجموعه امور رو دید. یه وقت هست که یک آدم میگی اصلا از اسم دلارم میترسه، نمیخواد اصلا از چیزی باشه، ولو بگید اگر تبدیلش کنیم به سکه طلا قیمت ها میره بالا، این میترسه یه نه همون پول بکنه. بله عرض کنیم اینا اگر اگر اینا به نحوی باشه که مثل یک امر معهود بین طرفین باشه ولو نگفته میدونی، مثل گفتن. لذا داریم که اگر کسی تو رو دروازه گیر کرده، رفتی تو خانهش رو در واسی گیر کرده، حالا بیرون زم بکنه تو هم یک در روز میشه اونجا بمونی، برای او چیزی نمیاره، حرام موندن اونجا، چون میدونی که او راضی نیست، برای او به زبان نیست. اینجا همونه، بالاخره او میترسه، نه راضی نیست رو تبدیل کنیم اموالش رو به طلا. کلیتش به همین نحوه، کلیتش به همین نحوه میگیم ارتکازات باید مد نظر قرار بگیره. حالا ممکنه در موردی اون نحو باشه ارتکاز، در موردی به نحو دیگری. اینا رو مثلا قالبی میگه، مثلا قالب ولا بعدا هم یک اشاره میکنه. ببینید بعدا داره که وقیل یجوز به غیر و به عرض مع کونه مذنبتا به رب لأن القرض الأقصى من المضاربه ذلك بخلاف الوکالت. بعدش میگه و فیه قوت یه تقویتی داره، میگه اگه قرار بفروشی بفروش به نفت، بفروش به ثمن المثل، بفروش لما فالنسیعه من التقریر، تقریر در معرض خطر قرار دادن، بفروشم فرشای شما رو نسیه، شاید اون خریدار رفت و فرار کرد، نباید نسیه بدم. لما فی النسیعه من التقریر به مال المالک و حملا للاطلاق علی المتعارف. این حملا للاطلاق علی المتعارف مربوط به اون ثمن المثل نقد البلده، باید به نقد البلد بفروشی، باید نقد بفروشی نه نسیه. نقد البلد باید پول رایج در بلده، نقدن نسیه ندی. ثمن المثل یعنی زیر قیمت ندی. و هو نقد البلد کل بکاله. ولی قیله یجوز به غیره، این قیله هم مربوط به این نقد البلد هست، میگه اگر فرشا رو دادی به زید تجارت کنه، حالا او صلاح میبینه الان تبدیل کنه این فرشا رو به گندم، چون میدونه دو ماه دیگه گندم خیلی گران میشه، به زید کار رو بکنه. و قیله یجوز به غیر نقد بلد و به عرض، عرض باید بساق کالا، پول فرش رو دادیش حتما نباید داره به پول بفروشه که تبدیل میکنه به کالا. با بودن اون کالا مزنه سود، برای اینکه قرض نهایی از مضاربه سوده به خلاف وکالت. بله یه سزه دیدی وکیل خانم رو بفروشی، اون نمیتونه بره خانت رو با گندم معاوضه کنه. یه سزه دیدی فرش رو میدم که معامله کنی سود رو نصف کنی، این فضاش فرق میکنه، نباید تشبیه به وکالت چه کنی. وکیل نمیتونه به غیر نقد بلد بفروشه، عامل مضاربه چرا؟ و فیه قوت، در این قوت است که یجوز به غیر نقد بلد.
اول اصلا فرمودید که معاملات ترکیبی از وکالت و شرکته، این وکالت این زیاده
بله. ببینید حقیقتش همینه، حرف زدم همون جلسم که بعض از حرفا زدم، اما این حرفای نیست که مستند بشه برای احکام شرعی. واقعیتش اینه که وکالت با مضاربه فرق کنه. وکالت اذن در تصرف در اون راستایی که اذن دادی، اما مضاربه اذن در تصرف برای سوداوری، ممکنه حد و حدودش فراتر باشه از اون محدودهی که عرفاً اذن حساب بشه. شما اگر بذارید بگی وکیلی فرش من رو بفروشی، خب باید بره بشه به پول، اما بگی فرش رو میدم که مضاربه کنی با این فرش، خب این ممکنه صلاح ببینه فعلا تبدیل کنه به گندم، یه بار دیگه تبدیل کنه به پول، این کار رو مجاز میدونه. ولو اذن المالک فی شیء من ذلک خصوصا او عموما، اگر مالک میگه بحثایی داشتیم مال اطلاق، اطلاق اگر تصریح کنه که بحثی نیست، اگر مالک اذن دهد در چیزی از مازوکر، ذلک مازوکر یعنی نقد البلد ثمن المثل نقد و نسیه، مثلا گفته این فرشا رو میدم بهت میتونی نسیه بفروشی، خب میتونه بفروشه دیگه، خصوصا به یکی از اینا تصریح کنه. یا عموما، عموما مثل تصرف به رأی کم او کیفه شعر هر جور دلت بخواد، خب اینجا جازه دیگه، جازه بالعرض قطعاً به نقد و نسیه، به نسیه چی؟ آیا میتونه به نسیه بفروشه؟ حق اینه بازم بده. وقتی میگه کیفش اعتر، خب یک جز یک بخشش نسیه دادنه. وقتی میگه کیفش اعتر، یک رقمش اینه بره به دلار معامله کنه، نه به ریال. اما نقد و ثمن مثل، ایشون میگه لا یخالف و ما الا مع تصریح، عموم فایده نداره، تصریح میخواد. گویا ایشون میخواد بگه مسئله عدول از ثمن مثل، عدول از نقد رایج در بلد با عموم درست نمیشه، تصریح میخواد. اگر میگه این فصل رو دادم برای مضاربه کار کنی با این کیفه شعر، این کیفه شعر هم معناش نیست که بریم زیر قیمت بدیم، معناش نیست که بریم با گندم معامله کنیم. فرمایش ایشونه خب الان ممکنه کسی مخالفت کنه، بگه وقتی میگه کیفه شعر عموم داره دیگه، مصلحت رو واگذار میکنی به طرف. البته اینو توجه کنید دیگه، عامل باید مصلحت مالک رو لحاظ کنه، نه که حالا به گفت کیفه شعر برو ارزان بده بره جیغه. این دیگه ارتکاز بر خلاف اینه. نعم یستثنا من ثمن المثل نقصان یتسامح به، عادتا اگر بود زیر قیمت فروخ، همون زیر قیمت فروختنی که عرفا بهش اعتنا نمیشه، نقصانی که یتسامح به عادتا و عرفا اونجا ضرر نداره ولی اشتر این شده. عرض هم میگن به فتح را، به سکون را هم احیانا میگن. نه عرض در مقابل یعنی کالا، نه نقد آخه وقتی میگن نقد به پول گفته میشه، یک نقد داریم در مقابل نسیه، یک نقد داریم نقد البلد یعنی پول رایج، در مقابل کالا، نه کالا در مقابل پول، نه در مقابل نقد به معنای پوله. میگه میتونه به پول معامله کنه، میتونه به کالا معامله کنه اگر به صراحت از داده، اگر از نداده فقط به پول نه به کالا. نه این مقابل نسیه است. اما نقد و ثمن المثل این مراد در مقابل نسیه است. اما نقد حاشیه هم فرموده مقابل نسیه حاشیه مبسوطه.
همین کار رو بگیرد. همین شما رو